ما از خرداد سال پیش یعنی حدوداً 13 ماه درگیر جنگ هستیم و آن چیزی که اتفاق افتاده نبرد 12 روزه، نبرد 39 روزه و این نبردی که از دیروز یا امروز شروع میشه، اینا نبردهای یک جنگه. کشور از خرداد سال پیش درگیر یک جنگ وجودی شده. کسی هم حداقل خارج از کشور کسی تردید نداره که این یک جنگ وجودی است. داخل دیدم بعضی ها یه چیزایی میگن، بعضی ها، ولی خارج از کشور کسی تردید نداره که جنگ اخیر جنگ وجودی است. یعنی برای محو است، برای نابودی و حذف یک طرف ماجرا است. بعد از جنگ 12 روزه که باز یه دست از عزیزان امروز میخوام یکم گله گذاری کنم، اینکه آقا ما در این جنگ پیروز نشدیم، در این جنگ مشکل داریم، در این جنگ اون که حالا تجربه اولمون بود و ما هم بعضی موقعا به تردید میافتادیم. ما میخوندیم، تحلیل میکردیم. تخصص بنده تحلیل جنگ، عمرم رو گذاشتم پای این ماجرا. متوجه بودم که همه چیز به نظر من درست بود، ولی انقدر فضا سنگین بود بودم خب لابد من یه جایی متوجه نمیشم. کنار میامدیم با مسئله. توی جنگ 39 روزه حالا یا به قرائتی 40 روزه باز هم همین اتفاق افتاد. باز به یک درجه، به یک فتح بزرگی حالا مثل ماجرای تنگه هرمز هم دست پیدا کردیم. باز یه تعدادی از دوستان به گونه‌ای با مسئله برخورد میکردن، فضا خیلی عجیبی بود. من عقل من، دانسته های من، مطالعه حداقل 80-90 مورد جنگ اخیر با جنگ های 100 سال 120 سال گذشته با جزئیات کامل، مطالعه رفتار جنگی ایالات متحده، مطالعه سوابق جنگی خودمون به عنوان یک تمدن مستقر در فلات ایران، همه رو متوجه شدم خیلی همه چیز درسته. یه جاهایی هم میگفتم خیلی، شاید الان هم شما هم انتقاد داشته باشید، ولی بدونین به نظر این معلم حقیر که خاک پای شما هستم، بدون تعارف اینا عرض میکنم، ماجرا خیلی زیبا، درست و شفاف مثل خورشید عالمتاب هست که چه اتفاقی افتاده، چه نتیجه‌ای گرفته شده و حتی افقش هم روشن است. افق ماجرا، آینده ماجرا به قدری روشنه برای من که میگم خدا، عرض کردم شاید در این میدان، که اون فرمایش حضرت آقا که خداوند در شکست رو به روی این مردم بسته است، این که از معرفت الزام، البته ما که مؤید معرفت الهی و عرفانی حضرت آقا هستیم، ولی الزاماً این بحث معطوف به اون معرفت نمیشه، معطوف به اطلاعات ایشون و شناخت ایشون و اشراف ایشون به تاریخ کشور، تاریخ منطقه، تاریخ جهان، تاریخ دشمنان، دشمنشناسیش، خودشناسیش، مردم خودش نمیده. نگاه میکنیم که آقا این مردم نمیتوانند شکست بخورند. از همه ابعاد که نگاه میکنی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، محکوم به پیروزی هستند. نمیدونم تو این میدون اینو گفتم یا نه. ما که نگاه میکنیم میدیم اینجوریه. یه مثال براتون میزنم. ما بیا الان بعد از همین جنگ 39 روزه یا 40 روزه اخیر، یه فضای بسیار سنگینی که نزدیک 3 ماه دیگه، 22 خرداد رو اگه حساب کنیم تفاهم امضا شده و قبلش هم یه چند ماهی، 3 ماه میشه که آتش بس دیگه، سکوت میادین هست مگر نبردهای کم شدت. یک فضای سنگین که این چه تفاهم نامه‌ایه. حالا بعضی دوستان برای اینکه خشم خودشونو بروز بدن تفاهم نامه رو آتش میزنن. بعد خب میگه خب خیلی خب این فضای داخلیه دیگه. میدی تو فضای خارج از کشور دیگه دوره اینترنت دیگه لازم نیست بری دنیا رو دور بچرخی که همه حرفشونو میذارن. از همین لینزیگرهام لعنت الله علیه پدر سوخته تمام مواضعش و صحبتاش رو اینترنت هست، تا شخص ترامپ، نتانیاهو، معاونهاش، جمهوری‌خواها، دموکرات‌ها، فرانسوی‌ها، عراقی‌ها، بعثی‌ها، تکفیری‌ها، همه عرضه میکنن مسائل خودشون. میبینی بالاتفاق 90% غیر ایرانی ها متفق هستن. من حتی 90% با تسامح میگم، من به نظرم 100% به ندرت پیدا میشه. میان ایران پیروز مطلق میدانه و حتی تفاهم نامه رو مثلا مطالعه میکنن، میگن این تفاهم حیرت انگیز. همین تفاهمی که من بارها تلویزیونم گفتم یا نه، اینجا میگم که آدم نمیاد، من گفتم این نمره قبولی نداره، این 12. اگر من از 20 نمره بدم به تفاهم نامه 12 میدم بهش. حالا اندازه عقل خودم دیگه، شناخت خودم از ماجرا، اندازه 12 ازش دفاع میکنم، نه 20، نه 19، نه 18. زمان ما، زمان درس ما 12 تجدید بود، بعد میرفتی امتحان میری دوباره. ولی خارج از کشور همه متفقن که حیرت زده از این که این چطوری اینا تونستن از آمریکا اینو بگیرن، یا همچین تعهداتی رو. همین متن تفسیر پذیر فشلی که هر کسی میتونه هر چیزی از توش در بیاره ها، همینی که همتون خوندید، بارها خوندیم و الان هم سر ماده 5ش بالاخره به باد رفت. همین خارجی، مثلا آمریکایی دشمن، اسرائیلی سهیم، هم پاکستانی که دوست ماست، هم آمریکایی که دشمن ماست، هم اسرائیلی، میگه این چه چیز عجیبی، اینو چجوری تونستن از آمریکا هم چیزی بگیرن؟ از زمانی که آمریکا وارد جنگ‌های بین‌المللی شده، به غیر از جنگ‌های داخلی و جنگ‌های قاره آمریکا، جنگ کوبا، جنگ تگزاس، جنگ مکزیک، اینا جنگ‌های قاره خودشون بوده. جنگ جهانی اول آمریکا وارد، یعنی 1917، 100 سال خورده پیش وارد جنگ‌های بین‌المللی شده، دنیا منطقه‌ای شده. تا امروز 60 جنگ رو آمریکا در دنیا تجربه کرده. حدود، نه ببخشید، 60 جنگ در دنیا تجربه شده. توجه کن، 60 جنگ در دنیا تجربه شده و به سند رسیده. اینا ثبت شده است. یعنی 60 جنگ شروع شده، به یه پایانی رسیده، به یک سندی رسیده که ثبت شده این سند. از این 60 جنگ، 62 یا 60 جنگ، 33 یا 35 جنگش آمریکا یک طرف جنگه. بیش از نیمی از جنگ‌ها آمریکا یک طرف جنگه در 100 سال گذشته. تمام این جنگ، 32 جنگ رو میتونید برید مطالعه کنید و ببینید به چه سندی رسیده. رفتار آمریکا و مواجهه آمریکا با دشمنانش و با کسانی که باش درگیر شده سابقه داره، ثبت شده است، قابل مطالعه است، محرمانه نیست، پنهان نیست. شما وقتی این همین تفاهمنامه نیم بند رو که بنده هم بهش با خدا میدونم، من میخواستم منتقد نباشم که میگفتم 20، تعارف هم با شما ندارم ولی صفر هم نمیدم، چون در مقایسه با اسناد دیگه‌ای که از آمریکا گرفتن نمرش 12 است، خوب گرفته. اگر من ممکنه بگم اگر من بودم، که خب من نیستم، که من بودم یا مثل من بوده شاید بهتر میتونسته بگیره، اما ولی خب در مقایسه با اونها نسبت نمره‌ای که من میدم اینه. اینو میخوام مقایسه، نه اصلا یه بحث کلیه من امشب این بود، رو تفاهم نامه نیست، تفاهم نامه که رفت، تمام شد، تفاهم نامه دیگه وجود نداره، جنگ. با این پیامی هم که رئیس تیم مذاکره کننده های قالیباف دادن، به نظر من معنیش خروج از تفاهم نامه است و جنگ آغاز شده از دو شب پیش. من بحثم امروز امشب این بود که عزیزان، بعضی موقع‌ها لازمه که به طرف مقابل بیشتر نگاه کنید، ببینید چی داره میگه دشمنت، ببین چی داره میگه. همش با این حساب که هر چه دشمن میگوید تله است نگاه نکن. وقتی اجماع دشمن رو اینه که شماها پیروز شدید، شماها کار عجیب و غریبی کردید، یکم تو اون تردید کن، توی اون شک خودت، توی ترس خودت. من کنار شما هم تو این ترسا. شما 20 سال تاریخ مملکت رو میدونید که چه اتفاقاتی افتاده از معاهده سعدآباد و الجزایر تا الان. من 200 سال خوندم، پدر ما رو همین مذاکرات درآورده. ما تو این مملکت، اصلا این جمله ایه که من بابتش خیلی فحش شنیدم از اون طرفیا، ما تو این مملکت نزدیک 200 ساله که پای هیچ میز مذاکره ای دو ریالی دستمون رو نگرفته. دو ریال قبلا مینداختن تو تلفن، هیچ مذاکره ای، خصوصا با غرب. اما بحث من اینه که وقتی میبینید دشمن، یه مثال دوم که میخوام براتون بزنم، ما یه عملیاتی داریم در طول سالهای دفاع مقدس به اسم عملیات بدر، اسفند 63. ممکنه کسایی که تو بدر بودن اینجا حاضر باشن. خیلی عملیات سخت اما کوتاه و مطلق شکست خورده، یعنی هیچ کس، حتی امثال بنده هم نمیتونیم بگیم بعد پیروز شده. هیچ جوری نمیشه شکست بعد رو با پنهان کرد. من اصلا معتقدم در دفاع مقدس دو عملیات شکست خورده داریم فقط، یکیش بدره که شهید باکری تو شهید شده اگه تو این فیلم ها سریال ها ده. انقدر وضع بعد از عملیات بدر بده، من اتاق بی سیم بعد از عملیات بدر رو گوش کردم که بعد از عملیات فرمانده ها نشستن، محسن رضایی از تمام این فرمانده های شهیدی که عمدتاً میشناسید، احمد کاظمی و چه نشستن، خبر شهادت باکری اومده، خبر شهادت برونسی اومده، خبر زخمی شدن منجر به شهادت چراغچی اومده، سه تا فرمانده تیپ، یه فرمانده لشکر شهید شدن، شش روز تو خاک عراق نتونستی بیشتر دوام بیاری، شش روز عملیات و مجبور شدی عقب بکشی، عقب نشی، عقب کشیدی که برای اولین بار فرمانده لشکرتو جا گذاشتی، یعنی فرمانده لشکر جا مونده نه شهید بشه، هم شهید شده هم جا مونده نیست. فرمانده ای که روز قبل مثلا یه هفته قبل هم با همه تو جلسه بوده، جز سه تا فرمانده اول سپاه بوده، نیست، نمیدونن اصلا کجاست، میدونن فقط احتمالا شهید شده. یکی یه طرف داره گریه میکنه، یکی یه طرف داره میزنه تو سر، اصلا یه وضع بسیار بدی تو اون اتاق حکم فرماست. فکر میکنم روز 25 اسفند اینی که دارم بهتون میگم 63 که خبرشو سریع به امام میدن، امام یه پیام میده که آقا جنگ پیروزی داره، شکستم داره، دستو بگید به زانوتون بلند شید، که وضع میدان عوض میشه با پیام امام. ولی ببینید چقدر شکست سنگین بوده به زن خودمون که این وضعی که بهتون گفتم از فرماندهان رشیدی که میشناسید، همتون رش، خود آقای شهید رشید، آقای شمخانی، احمد کاظمی، همه به هم ریخته، یاسان دیگه فهم کنید تا نابود شدی اصلا، اینقدر سخت بود ضربش. ما هم اینو خونده بودیم دیگه، میگفتیم بالاخره بعد وضعیتش اینه دیگه. خدا کمک کرد بعدش دسترسی پیدا کردیم به اسناد عراقی ها، بعثی ها، یه سری اسناد منتشر شد، حکومت صدام سقوط کرد، یه سری از این آدم ها مصاحبه کردن با خارج از کشور، با داخل از کشور. با یه چیز عجیبی که همه اینها میگفتن این بود که همه از عملیات بدر به شدت عراقی ها و خارجی ها، همین کشورهای حاشیه خلیج و خود بعثی ها، به شدت ترسیده و نگران. عجیبه، یعنی به صراحت طرف میگه اصلا ما حیرت کردیم تا کجا اینا اومدن جلو و بعد از این میخوان چیکار کنن. همون موقعی که ما اینور داشتیم گریه میکردیم، عنایت داشته باش، همون موقعی که بزرگان ما به غیر از امام، بزرگان نظامی ما، قهرمانان نظامی ما اینور داشتن میزنن تو سرشون، اونور طرف میگه اینا عجب کاری کردن، رسیدن رو جاده، آقا مهدی رسید رو جاده، رسیدن رو جاده، جاده بصره به سمت جنوب، پاشونو زدن رو جاده، چجوری رد شدن؟ مگه اینا پارسال اینجا نبود؟ خیلی جزئیات داره، خط پارسال این خط حساس بوده، چجوری رد شدن، چجوری من... تا کجا میخوان بیان؟ در حالی که ما اومده بودیم عقب، فرمانده لشکرمون هم جا گذاشته بودیم، روزی هم تقریبا 300 400 نفر تا 500 نفر شهید داده بودیم. خیلی سخت بود برای ما، ما اون موقع نمیدونستیم این رو. بعد فهمیدیم که دشمن، آقا این عملیات بعد جزو بهترین عملیات هایی که در روان دشمن تأثیر گذاشته بوده. حالا مقایسه کنید با امروز، امروز شما وضعتون این نیست، امروز شما در اوج قله، در آسمانید، ایستادید جایی که خود من حاضرم اینا پیش حضرت حق شهادت بهم دفاع کنم از این. خدا میدونه تو این سه ماه چهار ماه ما اینا به دائم تکرار کردیم که جایی که شما ایستادید هیچ مسلمانی در هزار سال گذشته نایستاده و هیچ شیعه‌ای در 300 سال گذشته همچین وضعیتی نداشته، متناسب با جوامع خودمون، جامعه شیعه و جامعه اسلامی، بی‌نظیر. هم خودمون میدونیم بی‌نظیر، چیز میدونه تو سرش، همه میدونیم که پیروز میدانیم، هم دشمن داره اعتراف میکنه که شما پیروز میدانید و وضعیت به گونه ایست. من همین الان وضعیت مقابلمونو بگم، جنگ اگر شروع بشه که به نظر من شروع شده تقریبا، اگه اتفاق دیگه ای نیفته، این جنگی که شروع بشود از امروز یا از فردا، حالا اگر شروع بشود، قطعا باز پیروز شمایید، چون دشمن چیز جدیدی نداره رو کنه. جایی ایستادید در وضعیت اصلا جنگ با جغرافیا است. من یه بار به یکی از این دوستان خیلی مقایسه میکرد اعداد و ارتش آمریکا و ناوگان، گفتم آقا اصلا مگه ناوگان آمریکا از تعداد ما شکست خورده؟ به غیر از اینکه از افراد ما، از نیروهای ما، از ایمان ما شکست خورده، جغرافیای این مملکت شکست خورده. ارتش آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم در هیچ کشوری که وسعتش به اندازه ایران باشه درگیر نبوده. که جمعیتی مادر جمعیت ایران داشته باشه درگیر نبوده. با بقیه هم که درگیر بوده میدونید که آمریکا یک جنگ پیروز نداره در 100 سال گذشته، یک جنگی که با پیروزی نظامی به پایان برده باشه، همه رو با سند تموم کرده. یک جنگ پیروز نداره ابر قدرت اول دنیا که بگه من اینجا اومدم اشغال کردم وارد شدم و خودم رو تحمیل کردم به طرف مقابل. با تسامح گفته می شود که جنگ کوزوو که اونم اینطور نیست، اونم این شکلی که میگن نیست. حالا همون یه دونه هم مال آمریکا باشه، این مال آمریکا، کوزوو مال آمریکا، افغانستان تکلیفش بعد از 20 سال معلوم شد، عراق تکلیفش بعد از، خودشون هر روز دارن میگن ما عراق دو دستی گذاشتیم کف دست ایران. حالا ما اینجایی میگیم نه آقا اینطوری شده اون تو. ما تحلیل های داخل، ببین یکی از وظایف ما در زمان جنگ به هم زدن تعادل دشمنه، این جزء اصول تدریس شده در دانشگاهه. یک طرف باید طرف تعادل طرف دیگر رو به هم بزنه، امنیت روانیش رو به هم بزنه، و شما این هیچ کاری نکرده باشید همین کارو کردید، که شما خیلی کارهای دیگه کردید، که این ملت خیلی کارهای دیگه کرده. تعادل طرف مقابل کامل به هم خورده، در حالی که در داخل یه اختلاف عجیبی که ما داریم، تا خودمون داریم تعادل خودمون رو به هم میزنیم. اینطور نیست، اوضاع خیلی خوب تا این، تا امروز، امروز چندمه؟ 23 24 تا امروز اوضاع در قله است. این معلمی که سر به هیچ جریان سیاسی نداره و خاک پای شماست، بنده اصلا بلد نیستم وفاداری به فلان جریان و بهمان جریان و با سرمون به درست دادنمونه، این معلم خدمتتون عرض میکنه که در تا امروز شما 1% نمیتونه کسی بگه که آمریکا بر شما غلبه کرده. کی در دنیا امروز میگه آمریکا پیروز جنگه؟ هیچ کس، غیر از یه مش ناقص العقل عقب افتاده ای که تو این شبکه‌های معاند فارسی زبان هستن که اصلا معلوم نیست چی میگن. اون اصلا هدف، اون اصلا جزو یگانهای فارسی زبان ارتش اسرائیل هستن، اصلا نباید اونا توجه کنی. همون چیزایی که زمان جنگ مجاهدین خلق انجام میدادن الان اینا دارن انجام میدن. اونا هم یگان فارسی زبان ارتش صدام بودن. تا امروز من فردا رو نظر من میگم افقم خیلی روشنه با شما، ولی تا امروز پیروز مطلقید، با این تفاهم نامه یا بدون این تفاهم نامه. یک قدم هم هنوز جای عقب نشینی از طرف شما مشخص نشده. هیچ کس، بابا تو لبنان دارن خودشونو میکشن، خود همین لبنانی، همین دولت لبنان عملا دولت اسرائیله، دولت لبنان، دولت آقای جوزف اون و نواف سلام، اینا آدم اسرائیلن. من فقط یه جا منتظرم که در بیاد که اینا حقوقم میگیرن، نمیدونم اینو دیگه نمیتونم بگم با قدره که اسرائیل دارن حقوق میگیرن، انقدر خالصانه دارن برای اسرائیل کار میکنن. آدم میگه، یه موقعی میگه نمیشه آدم بدون حقوق انقدر خالصانه کار کنه برای دشمن 80 سالش. منتها خب با خودم توجیه میکنم، میگم از کینه شیعیانه دارن این کارو میکنن، منتها ممکنه واقعا حقوق بگیرن باشن. ما تجربه رئیس جمهوری داشتیم که CIA بهش پول میداد دیگه، ما دیگه اینو تجربه داریم. آقای بنی صدر رو خودش هم تایید کرد، آقای بنی صدر میگفتن $1,000 گرفته، اومد صحبت کرد گفت دروغ میگن، $2,000 بوده، یه دفعه هم بیشتر ندادن، یعنی پنهان هم نکرد. در این لبنان این دولت، همین دولت مزدور اسرائیل، آقا روزنامه دارن دیگه، برید بخونید، هر روز دارن میگن که آقا غلبه با شیعیان است، حزب الله داره پدر ما رو در میاره. بعد اینور ما میگیم آقا حزب الله نابود شد، اینطور نیست. اونی که طرف میدانه هر روز داره میگه که آقا اینا پوست ما رو کندن، ما عقب افتادیم، کشور افتاده در دامان ایران، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم، هیچ کس، هر روز دارن صحبت میکنن. من نمیگم، ببینید اینم که بگیم فقط دشمن خوب، این ببین بحث رو درست خواهش میکنم عنایت داشته باشید بهش. شما که فضای مجازی نیستید که یه جمله 30 ثانیه منو در بیاری بخوای مثلا چیزی بگم. ما همه داریم صادقانه به همدیگه گوش میدیم. بحث من این نیست که آنچه خارجی میگوید درست است، اما در نگاه به میدان و تحلیل میدان دو طرف رو ببینید. ما در زمان جنگ ایران و عراق امکان دیدن دو طرف رو نداشتیم، اینترنت نبود، فضای مجازی نبود، یکی صحبت میکرد 24 ساعت بعد با بیشترین سرعت رو تلکس میومد رئیس جمهور آمریکا چی گفته. الان رئیس جمهور آمریکا زنده رو یوتیوب صحبت میکنه، یه اینترنت میخواد. حالا میتونی مستقیم ببینی، همون جا هم زیرنویس میکنه. تازه اون موقع ما نمیدانستیم پس عملیاتی مثل عملیات بدر دشمن به چه لرزه ای افتاده و شاید اگه ما یه تدبیر میدانستیم تدبیر دیگه ای میکردیم بعد از اون عملیات. یه مثال بوده از این موارد در جنگ، یکی دو مورد دیگه هم هست. الان که دیگه همه چی واضحه، در تحلیل میدان همه رو ببینیم. وقتی که دائم نگاهمون به اینه که بعضی از عزیزان من دیدم، حالا دوستان بنده هستن و همکاران بنده، هر چی ترامپ میگه میگه آقا این ترامپ اینو گفت، میگم آقا اگه اینقدر ترامپ حجته که هر چی اون هر روز یه چیزی میزنه شما، بقیه‌اش هم نگاه کن، بقیه خارجی هم دارن صحبت میکنن، ونز هم داره صحبت میکنه، روبیا هم داره صحبت میکنه، مرشایمر هم داره صحبت میکنه، هزار صد تا اسم اینجوری میتونی بیاری، بقیه هم ببین چی میگن. پدری از این آدم در آوردن که تو این چه توافقنامه ای دادی دست ایرانیا. درست میگه، آمریکایی دقیق داره میگه، میگه این چیه دادی دست ایرانیا، همون چیزی که ما بعدمون میاد، منم میگم چه نمره ای بهش دادم. اون میگه همینم نباید بدی، چون تا حالا ما اینو به کسی ندادیم. و آخرش هم چی شد؟ آخرش هم معلوم شد که معتبر نیست، همینم نمیشه گرفت، از اولش معلوم بود، ولی خب حجت تمام شده و مشخص شد که نمیتونه اصلا. ببین ذات آمریکا نمیتونه، اگر بتواند دیگه آمریکا نیست، دیگه ابرقدرت نیست. رفتارشناسی آمریکا در صد و از جنگ جهانی اول تا الان خیلی راحته، اینا آدم های پیچیده ای نیستن، به هیچ وجه آدم های آمریکایی ها پیچیده نیستن، حتی پیچیده ترینشون نسبت به ما پیچیده نیستن. یک کتابی داره آقای رابرت بایر به اسم شیطانی که میشناسیم، راجع به ما نوشته. رابرت بایر یک کارشناس ارشد مناطق خاورمیانه، منطقه است آسیای غربی، عمرش هم جاسوس CIA بوده، پنهان هم نمی‌کنه، هم خودش هم زنش میگه ما جاسوس نمیگه، اون بخون میگه ما افسر CIA بودیم، استفاده دادیم دهه 90. الان داره کتاب می‌نویسه، حالا خانمش تا خودش داره کتاب می‌نویسه راجع به منطقه. در تمام این کتاب، حالا متأسفانه این کتاب ترجمه نشده، باید ترجمهش کرد، حتی توش دریوری اهانت زیاده، چون لحنش اهانت آمیزه، دشمنه. آقا ببین به ما میگه شیطان، میگه شیطانی که میشناسیم، داره ما رو میگه، ایرانی ها رو میگه. 10 فصل داره این کتاب، در هر فصلش این جمله تکرار شده، این ایرانی های پیچیده، این ایرانی های مارموز، این ایرانی های درهم بیت، ما نمیفهمیم اینا چی میگن، بارها تکرار کرده. راست میگه، نسبت به خودشون داره نگاه میکنه، راست میگه نسبت به عقل خودش، چون آمریکایی ها اینجوری نیستن. ببین یه دو اینا جاش اینجا نیست، یه دکترینی داریم تو استراتژی نظامی، یکی دو بهش میگن دکترین آشیل و اودیسه. آشیل دکترین، حالا اونایی که فیلم تروا رو دیده باشن میدونن آشیل کیه، اودیسه کیه، توی یونان باستان بوده. آشیل یک قهرمان گردن کلفتی که میگفتن رو این تنه و فقط پاشنه پاش در خون اژدها شنا کرده، پاشنه پاش فقط تیر بخوره بهش و از اون پاشنه هم زدنش، پاشنه آشیل ضرب المثلش مال اینه، گردن کلوف با عضلات دمچه و فقط تو میدان میومد میکشت و میرفت، میگفتن آقا بیا اینجا بجنگ، میکشت و میرفت، هیچ کس هم آخرش هم با تیر زدنش. مال افسانه هاسا، افسانه تروا. همون میدان یه آدم دیگه داره به اسم اودیسه، این آدم آدم گردن کلوفتی نبود، ضعیف بود، جز بزرگان یونانی ها بود، ضعیف بود، یعنی به لحاظ بدنی فیزیکی ضعیف بود و دشمن هم زیاد داشت. این دشمنان خودش رو با صبوری، با آرامش، به قول نویسندگان، مثلا به قول سونتزو یا کلاوزویتس، اینا صاحبان دروس جنگ در دنیا هستن، یکی چینیه یکی آلمانیه، میگه این فریب میداد دشمنان خودش رو، با فریب جلو میبود و پیروز میشد. و آشیل فقط گردن اسمش گذاشتن دکترین آشیل، دکترین اودیسه تو استراتژی نظامی. یعنی مثلا آشیل آمریکاست که گردن کلفته، فقط اسلحه خوب داره، میاد میجنگ. واقعا هم همینطوره. ببین آمریکا خیلی بد جنگیده. آقا من به عنوان کسی که عمرمو پای جنگ مطالعه جنگ گذاشتم، یعنی تمام هنوزم علاقم اینه، با ولع من تاریخ جنگ رو میخونم. اصلا من آمریکایی‌ها خیلی ناجور میجنگن، خیلی بد میجنگن. این بچه مدرسه ای که بهش نارنجک بدی بگی آقا برو پرت کن، منم پشتت وایسادم، مثلا حواسم بهت هست، فقط این بمب بریز. آقا چی داری، چیو داری دنبال میکنی؟ تو ویتنام اینجوری بوده، تو کره اینجوری بوده، تو اینجا اینجوری. 40 روزی که خودمون دیدیم اسرائیلیا، من اینو از یک زبان یک مفسر اسرائیلی، نمیدونم یولی بیسیم بود یا برگمن بود یا اون یکی پدر سوخته اسمش یادم نمیاد، اون میگه ما اصلا انتظار نداشتیم آمریکایی‌ها اینجوری بجنگن، تعجب کردیم از جنگ آمریکایی‌ها، خیلی بد جنگیدن. بد منظورش این نیست که خوب خراب نکردن، خوب خراب کردن، اما بد جنگیدن. جنگیدن که واقعا خراب کردن نیست. و میگه تو این استراتژی جنگی ایران اودیسه است، یعنی ایران چون هم ردیف با این ابرقدرت‌ها به لحاظ نظامی نیست، با آرامش و صبوری، حالا اون میگه فریب، ما میگیم با کیاست، با سیاست طرف خودش رو به زانو در میاره. خدا میدونه که من در این 100 روز گذشته از ایران جز اینی که این آقای پدر سوخته افسر CIA گفته ندیدم. شاید اصلا من نمیدونم تو ذهن آقایونی که میرفتن این کارا رو میکردن چی میگذشت، اما الان نگاه میکنم میبینم بهشون نمره قبولی میدم. اتفاقاتی که در میدان افتاد در همین خاموشی آتش، با این آتشی که ما داشتیم تو 3 روز گذشته، خیره کننده است. خیلی عالیه، خیلی عالیه. شاید من سوال دارم، من به عنوان یه شهروند سوال دارم که چرا تلفات نمیگیره از آمریکایی‌ها؟ بابا بزن آدم بکش، حرفم بزن چند تاشونو بکش. نپرسیدم ازشون که جواب به من بدن دیگه، سوال دارم من این سوال، نگاه میکنم میبینم عالیه. چیزی رو شما نباختی، چیزی رو از دست ندادی، تعادل طرف رو به هم زدی، تنگه هرمز رو نگه داشتی، تمام خطوط قرمز آمریکا رو رد کردی. کشوری که بعد از جنگ اینا رو که شما میدونید بعد جنگ جهانی دوم به طرف هیچ پایگاه یک تیر کلاش شلیک نشده بود، 100 روزه دارید این همه پایگاه و چپ و راست داری میزنی و دیگه عادی شده. دیدین انقدر مثلا من دیشب اومدم ای بابا بحرین و کویت رو دوباره زده، اصلا مهم نیست برام. مگه قطر هم که خدا میدونه، من یادم میاد بعد از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی بحث این بود که ما کجا رو میزنیم. ما که کاری نبودیم، ما همین همکارا میشستیم میگفتن کجا رو قرار بزنیم. بزرگترین پایگاه عراق آمریکا در منطقه العدید بود دیگه، میگفتن آقا العدید بزرگترین و مهمترینه، آبروی آمریکاست. باورمون نمیشد بشه به سمت العدید. من گفتم نه بابا العدیدو که نمیزنن که، ما نزدیمم تا اون عملیات چی بود بعد از روز آخر جنگ 12 روزه 6 تا موشک یا 8 تا موشک شلیک کردیم تا اون موقع. امروز زدن العدید به قدری عادی شده که خودم هم مثلا دیشب میگم ای بابا، بعد گفتن نه بابا، پسرم گفت العدیدم زدیم، گفتم بابا اونم چیزی نیست ولش کن، گفت اردنو زدیم خوشحال. یعنی ببین سطح توقع بود انقدر رفته بالا، اصلا العدید قاطیش حساب نمیکنیم. چیزی که سال 97 بوت بود، یعنی گفتم مگه میشه این تابا بود، مگه میشه اینو زد؟ الان داری هر روز این چی هم میتونه چیزی به شما بگه، چه چیز خاص جز اینکه چند تا خانه ما رو ویران کردن؟ زیاد اصلا ویران کرد، من نمیگم، من به نظرم زیادم نبوده، هنوز ویرانیم و هنوز زیاد نیست. کی تونسته به شما بگه بالای چشمتون ابروه؟ این عزت، این سربلندی، بابا این قیمت داره، این قیمتشو بدونیم، حداقل همین الان باید ازش کیف کنیم، لذت ببریم. و مطمئن باشید باز همین معلم، جمله آخر، با اون شناختی که از رفتار آمریکا دارم، از ویژگی‌های نظامی و ژئو استراتژیک ایران دارم، با این نوع جنگیدن آمریکا، با این نوع جنگیدن ایران شکست نخواهد خورد. باید به یک فکر جنگیدن دیگری باشد. هدیه به ارواح طیبه شهدا. سلام.